أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا من حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. مسواک زدن و خلال کردن بعد از سحری واجب نیست، گرچه مسواک زدن از مستحبات مورد تأکید خودش. نقل شده که امام هشتم علیه السلام 5 مسواک داشتن. البته مسواک اون وقتا چوب عراک بوده، 5 داشتن و در هر وعده نماز مسواک می زدن. مسواک زدن همه وقت مورد توصیه است برای روزه، ولی واجب نیست.
حتی اگه بقایای غذا هم لای دندانش مانده باشد هم واجب نیست. البته اگر کسی میداند که مسواک نکند، خلال نکند در طول روز، این بقایای غذا فرو میره، بدون توجه فرو میره. مثلا میدونه اگه بخوابه تو خواب بخشی از اینها رو فرو خواهد داد. اگر میداند باید خلال بکنه، باید مسواک بزنه، و اگر این کار رو نکنه در حالی که میدانسته که اینی که لای دندونش هست جدا میشه و فرو میره، ولو در خواب، ولو غیر اختیاری فرو میره. اما اگر از قبل میدانسته و مسواک نزده و فرو بره، اینجا روزش باطل میشه و این افطارم افطار عمدی محسوب میشه. یعنی گذشته از اینکه روز باطل میشه معصیت کرده و باید هم قضاشو به جا بیاره هم کفاره رو. خب این راجع به مسواک زدن و خلال کردن. اما اگه یقین نداشته که این ذرات باقی مانده قضا فرو میره، احتمال فقط میداده و مسواک هم نزده و فرو هم بره غیر اختیاری، در این فرض روزش باطل نیست، روزش صحیحه، در نتیجه قضا و کفاره هم نداره. همینطور اگر تلاش کرده که اون مثلا چیز باقی مونده لای دندون رو در بیاره ولی موفق نشده، بالاخره اونجا گیر کرده اون شیء لای دندون، نتونسته در بیاره، در این فرضی که نتونسته در بیاره بعد این تکه قضا اون چیزی که مونده فرو بره غیر اختیاری، در این صورت روزه او باز هم باطل نیست. خدای متعال همه ما و شما را هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به همه وظایف بندگیمون تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده امام زمانمون حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. داشتیم سوره ناس رو ترجمه می‌کردیم و الفاظ و واژه‌هایی که در این سوره به کار می‌رفت در اطرافش یه چند کلمه‌ای عرض رو تقدیم می داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگو پناه می برم به مالک مردم، صاحب اختیار مردم، ملک الناس، اون سلطان بر مردم، کسی که سلطنت بر ناس دارد، اله ناس. اله دو تا معنا داره. به صورت معمول اله رو به معبود معنا میکنن. اله بر وزن فعال مثل کتاب، همونطوری که کتاب معنی مکتوب میده، اله هم معنی معلوه میده، معلوه با همزه. به معنی یکی از معانیش معبوده. خدا اله مردم، این یه معناست. یه معنای دیگه اله هم یعنی اون کسی که در او تحیر می رود، ذاتی که متحیرون فیه، تحیر در او می رود، گیج میشن افراد در مورد او. اله به هر دو معنا صحیحه. اما معنی اول که بگیم خدا اله ناسه، معبود مردمه، ممکنه کسی سوال کنه که خب اکثر مردم خداپرست نیستن، اکثر مردم خداشناس هم نیستن. شما رو کره زمین در نظر بگیرید همین الان اکثریت رو غیر خداپرستان تشکیل میدن. حالا اونایی هم که تازه خدا رو میپرستن خیلی مخلوط و در هم بر هم. خدای واقعی رو می چند نفر میپرستن؟ این سوال اگر به خصوص با بعضی دعاها همراه بشه که تو بعضی دعاها داریم که یا من لا یعبد الا هو، ای کسی که فقط ای کسی که عبادت نمیشه مگه او، لا معبود سواک، اصلا معبودی غیر از خدا نیست، بس یه همه بت پرستا دارن چی میپرستن، اینا چی؟ از این عبارات تو پرانتز عرض میکنم واسه اهل توجه و اهل فضل، از همین عبارات بعضی از عرفا استفاده کردن، گفتن همینا نشون میده که هر چی رو بپرستی خداست، لا معبود سواک، هر چی رو بپرستی خدا میشه، اصلا غیر خدا رو میگن نمیشه پرستی، شما هر چی رو بپرستی خدا رو پرستی. و در این زمینه خلاصه داد سخن دادن، حرفای نامربوط زیاد زدن، چون من فقط به قول معروف گرای بحث دادم. میشه شما در بعضی از تفاسیر عرفانی اگه مراجعه کنید از این مطالب اونجا میبینید. لا اله الا الله رو ترجمه کردن به این که اصلا معبودی غیر خدا محال موجود بشه، لذا شما پول رو بپرستی خدا رو پرستیدی، بت بپرستی خدا رو میپرستی، خلاصه همه چیز خداست و پرستش به غیر خدا واقع نمیشه، اونا اینطوری میگن. این حرف خب مسلماً باطله، هم عقلاً هم وجداناً و هم کتاباً و سنتاً. حالا به خود قرآنش فقط توجه میکنیم، قرآن این همه نهی از شرک میکنه نیست؟ لا تشرک بالله، اگر غیر خدا قابل پرستیدن نیست مثلا شرک دیگه چه معنی داره؟ خدا قابل غیر خدا با این توضیح گفتن نمیشه پرستید، پس یه شرک معنی نداره. خب از نظر وجدانی هم روشن بحث، نمیخوام خیلی این قسمت رو، چون الان ما با عارف مسلک و صوفی مزاج مواجه نیستیم که بخوایم این قسمت رو تفصیل بدیم، ولی بر صورت یه همچین مباحثی توی بحث‌های عرفان و تصوف وجود داره. خب حالا منهای حرف اونها اله ناس یعنی چی؟ معبود مردم خدا. این عبارات به معنی، باید معناش این همونطور که تو ذهن شما هم تا قبل از اینکه ما این سوال رو عرض بکنیم بوده، که اونی که شایستگی عبادت داره مردم میتونن بپرستن او رو و شایسته است پرستش او، فقط خود خداست. توجه کردید؟ به معنی شایستگی معنی باید بشه، نه اینکه غیر خدا رو اصلا نمیشه پرستید، خود دارن میپرستن، دارن میپرستن. پرستش به چه معناست؟ عبادت به چه معناست؟ عبادت رو معنا کردن به خضوع بعضیا، گفتن عبد ای خضع. این معنا قطعا درست نیست به این اطلاقش، چون ما مکلفیم اخلاقا در قرآن در سنت به اینکه اهل خضوع و تواضع و فروتنی باشیم. درسته؟ هر تواضع و فروتنی قطعا عبادت نیست. خدا دستور میده در برابر پدر و مادر وقف لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر اونها حالت ذلت داشته باش، اونم نهایت ذلت، منتهان ذلت و فروتنی که از سر مهربانی و محبت به اونها باشه. وقف لهما جناح الذل من الرحمه، هر خضوعی عبادت نیست قطعا. خب این تعریف رو بعضی کردن پس درست نیست. بعضی گفتن عبادت یعنی نهایت خضوع، اون درجه بالای خضوع رو اگر کسی انجام بده اون عبادته. این حرفم غلطه اگه ما به ظاهرش بخوایم بگیم. چرا؟ شما میبینید تو این بتکده های دنیا، تو این بتخانه ها، افراد میرن در برابر بتاشون چیکار میکنن؟ مثلا دستشو میگه هم میزنه، اینجوری سکوت میکنه، سرشو به اندازه یه زاویه مثلا 45 درجه خم میکنه. ندیدی؟ اگر بپرسن ازش داری چیکار میکنی میگه چی؟ میگه دارم عبادت میکنم این بت رو. این که نهایت خضوع نیست که. روشنه؟ اگه بخوایم نهایت خضوع رو بگیریم این هم نیست. بعضی گفتن عبادت معنیش اطاعته. با همین مثالی که زدیم مگه این از بتشون اطاعت میکنن؟ این هم معلومشی غلطه. عبادت اگه بخوایم معنای درستی واسش بکنیم این میشه که انسان اولا تو عبادت خضوع هست. نکته دوم اینه که اگر انسان نسبت به کسی یا چیزی خضوعی انجام بده و اعتقادش این باشه که اون چیز ذاتاً شایسته اینه که ما در برابرش خضوع کنیم، این باشه میشه عبادت. اما اگه ما بگیم خضوع و فروتنی میکنیم در برابر چیزی یا در برابر کسی، این به خاطر اینه که کس دیگه‌ای به ما امر کرده، این اسمش عبادت نیست. من اینو واسهتون دارم توضیح میدم تا در روزگار ما و قبل از این، مثلا تو عربستان شما برید، اگر مثلا بعضی از احترام ها رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به قبور ائمه صلوات الله علیهم اجمعین انجام بدین، اون احمقایی که اونجا هستن میگن شما دارید عبادت میکنید ائمه رو. بفهمید که حرف اونا از کجاست بطلانش. ما در برابر بعضی چیزا خضوع میکنیم. حجر الاسود رو تمام مسلمان ها در برابرش خضوع میکنن. اهانت به حجر الاسود جایز نیست. انشالله عمر مشرف بشید، حج مشرف بشید. واجب نیست ولی مستحبه که وقتی شیعه و سنی برسن به حجر الاسود، مستحبه برن استلام کنن، ببوسن، دست بکشن به او. اگرم نمیتونن از دور به او اشاره کنن، بله؟ بسم الله الله اکبر، دعا هم در اینجا، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته فاشهد لی بالموافات. ما با سنگ صحبت میکنیم، امانتی ادیتها، امانتی که گردن من بود ادا کردم، و میثاقی تعاهدته بر سر اون پیمانم ایستادم. فاشهد لی بالموافات، تو سنگ سیاه شهادت بده که من وفا کردم به اون تعهدی که دارم. شیعه و سنی اونجا در برابر این سنگ هم چی کاری میکنه؟ خضوع این یعنی بزرگ داشته این سنگه. سنگ رو میپرستید شما؟ بله؟ کدوم مسلمان این سنگ رو میپرسته؟ هیچ کس. اگر بپرسید که چرا به این سنگ شما احترام میکنید، میگید چون خدا گفته، البته خدا و تلفن همراه منم تماس نگرفته که زنگ بزنه بگه این کارو بکن. به پیغمبرش گفته، پیغمبرش تعلیم کرده، امت انجام میده. خضوع، اما چون این خضوع در برابر این سنگم هست، این همه سنگای سیاه تو دنیاست، همش شما به هیچ کدومش لازم نیست احترام کنی، بله؟ اما این سنگ یه وضعیت ویژه‌ای داره، خدا اینو خواسته که شما بهش احترام کنی. احترام داره حجر الاسود، خضوع باید کرد، اما این خضوع نه به خاطر خودشه، به خاطر اینی که به ما خدا تکلیف کرده. این میشه عبادت خدا. خضوعی که در برابر این میکنه عبادت خدا میشه، نیست؟ خدا به ما گفته در برابر والدین خضوع کن. خضوع ما در برابر والدین عبادت نیست. چرا؟ چون خدا دستور داده. همون خدا هم گفته و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگه پدر و مادر تو رو خواستن ببرن تو مسیری که خدا راضی نیست، شما ازشون تبعیت نکن، تبعیت نکن. حد داره احترام اونها تا اینجا، اونا در برابرشون باید فروتنی کرد، ولی فروتنی که ما میکنیم نه برای اینکه ذاتن اینا دارای همچین احترام نیست. حالا اگه ما در برابر مثلا قبر امام مجتبی صلوات الله علیه، قبر زین العابدین، امام باقر، امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین، ما ایستادیم و اظهار تواضع کردیم، این اظهار تواضع ما نسبت به قبور این بزرگواران یا نسبت به خودشون، اگر توفیق تشرف محضر اون بزرگواران رو می داشتیم، یا امروز در به محضر امام زمان صلوات الله علیه اگه مشرف شیم تواضع کنیم، این تواضع ما به دستور خداست. یعنی خدا گفته من این آقا رو در یه رتبه‌ای قرار دادم که شما به قبرش هم باید تواضع کنیم، به قبرش هم باید تواضع، نه به قبرش، بلکه اگه صحن و بارگاهی هم داره هر چقدر توسعه پیدا کنه. حرم امامزاده رو توسعه دادن دیگه، ولی پیرمرد یادشونه حرم امامزاده یه گل جا بود، دورش هم یه فلکه بود که تاکسی تا دم داره حرم میره، تا دم بست شیخ بهایی میره، هی توسعه دادن دادن. اون وقت زمین اطراف حرم خیابون بود، اگر اونجا کسی نجس میکرد اشکالی هم نداشت. الان ولی افتاده تو محدوده صحن، الان اگه کسی بی احترام میکنه خلاف رضای خداست. حرم امام رضا سه برابر این هم بشه، بله؟ از 500 متری شما از اونجا باید احترام کنید. خدا این بزرگوار یه جوری قرار داده که هرچه تعلق به این، نه تنها خود او، هرچه تعلق به او داره خواسته ما احترام کنیم. این احترام نه به خاطر این که امام رضا ذاتن این حرمت رو داره، نه، هر احترامی که داره از خداست. لذا اگه شما این احترام رو کردی به خاطر خدا به امام رضا، این بندگی خداست نه بندگی امام رضا، بندگی مخصوص خداست. توجه کردیم؟ بندگی مخصوص خداست. یا علی گفتن عبادت خداست نه عبادت علی ابن ابی طالب. توجه کردیم؟ زیارت امام حسین عبادت خداست نه عبادت امام حسین. طواف دور قبر امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله به زودی خدای متعال و حق خود اون حضرت نصیب همه شما و بنده بفرماید به زودی زود، با امنیت و عافیتی که خدا به عراقی ها، به ایرانی ها، به کل شیعیان مرحمت می فرماید. این عبادت خداست، چون خدا دوست داره که ما هر کجای عالم که باشیم بکوبیم کار و کسب و برنامه همون رها کنیم، بریم کنار قبر اون بزرگوار و با خضوع و احترام میگیم السلام علیک یا امیر المؤمن. این عبادت خداست، توجه کنیم. اینایی که فکر میکنن ما چون احترام میکنیم به قمر بنی هاشم داریم اون حضرت عبادت میکنیم، اینا معنی عبادت درست نفهمیدن. عبادت پس توش خضوع هست، اندک خضوعی شما به چیزی بکنی یا به کسی بکنی، فکر کنی که این یه دستگاهی جدا از خدا داری داره عبادتش میکن. همین جوریه که عبادت شیطان میکردن دیگه. عبادت شیطان یعنی چی؟ در برابر شیطان چند نفران مگه سجده میکنن؟ خود این شیطان پرستان سجده نمیکنن، درسته؟ اونایی که اسم خودشون میزنن شیطان پرست، اینا هم سجده نمیکنن. ولی پرستش شیطان هست. پرستش چیه؟ یعنی که وقتی شیطان یه حرفی به ما میزنه، به من میگه، میگم خب بله، بالاخره اینم چون این گفته بریم دنبالش. این میشه عبادت شیطان. در خدا گفته اینجا باید مقاومت کنی. یه عده نفس خودشونو میپرستن، شهوتشونو میپرستن. چرا؟ چون واسش در برابر او خاضعه، هرچی نفسش میخواد در برابرش خضوع میکنه، عبادت داره میکنه اینو. البته اسم کارش هم نمیذاره عبادت. عبادت اون خضوعی رو میگن که وقتی انجام میدهد فرد میگه این شخص یا این چیز ذاتن شایسته عبادته. دقت کردین؟ ذاتن. اصلا اینو باید عبادت کرد، چه خدا بگه چه نگه، چه در برابر خدا باشن چه نباشن. اونی که فقط در برابرش باید عبادت کرد، یعنی خضوع ذاتن مال اوست، هیچ کس دیگه با او شریک نیست، کیه؟ فقط ذات اقدس حق جل و علاست و السلام. از نبی اکرم حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا پایین تر امیر المؤمنین فاطمه زهرا، حسنین علیه مصلات و السلام، تا به امام زمان و بعد از اون بزرگواران، انبیا، اولیا، ملائکه، هیچ کس هیچ چیز شایسته خضوع نیست ذاتن. مگه خدا بگه به این باید احترام بکنی؟ به سنگم چیه؟ گفت باید احترام کنی، حجر الاسود نیست؟ خانه کعبه احترام داره، به اجماع مسلمان ها اینجوریه. تو این تیکه زمین اکیس بره تو خانه کعبه، خدای نکرده بخواد به عنوان جسارت یه کار زشتی انجام بده، قضای حاجتی اگه بکنه، مسلمان ها او رو مهدور و دم میدونن، بگن این دیگه شایسته زنده موندن نیست، چون حرمت این مکان رو نگه نداشته. توجه کردین؟ حرمتش رو نگه نداشته. چرا اینجا احترام داره؟ خدا احترام میگیره. این گفته اینجا خاکش با بقیه خاکا اگرچه بدی آزمشگاه خاک چیه؟ یکسان در میاد، اما حساب اینجا با بقیه جاها کاملا متفاوته. خدا واسه اینجا احترام قرار داده. برای هر چیزی، هر کسی که خدا احترامی قرار بده، اگر احترامش کردین احترام خداست، درست؟ اگه احترامش کردی بندگی خداست. این اله ناز عبادت به معنی. یه قد این نکته رو شاید بشه ادامه بدیم اگه عمر و توفیق بود فردا. پس خلاصه اله ناز، اله ناز، خدا معبود مردمه. این به این معنا نیست که عرفا گفتن که هر چیزی به پرستی خداست. بله، چون روز ما را میزونه نمیخوام شعر بخونم، بلدم بعضی شعرها رو بخونم ولی نمیخونم. خوندن اشعار غیر حق در ماه مبارک کراهت داره، نمیخونم. ولی اشعار تو این زمینه الان تو ذهن من همینجوری یه تعدادی ردیف میشه که بخوام بخونم. این اشعار تحویل صاحبش باید داد. غیر خدا رو میپرستند خارجن، منتها شایستگی پرستش از آن خداست و پرستشم یعنی اون خضوعی که من وقتی انجام میدم این اعتقاد داشتم که اون کسی که یا چیزی که دارم در برابرش خضوع میکنم ذاتاً شایستگیشو داره. لذا به اون بت پرسته توی چه میدونم هند و چین و اینجا بهش میگی داری چیکار میکنی، چرا در برابر این بت این خضوع میکنی که کلتو تکون میدی، مثلا دستتو اینجوری میذاری به سینت یا جلوی سینت دیگه میداری؟ میگه نه باید این کارو کرد، این مثلا شما دیگه اینجا چرا نپرسیه، این باید اینجوری بشه. او چون این اعتقاد رو داره میشه کارش عبادت. خب عرضم تمام. گفتیم اگه خدا میگه احترام کن به کسی و چیزی، خدا احترام قرار داده برای او، رعایت این احترام و این خضوع عبادت خداست نه عبادت اوت. خیلی پیغمبر خدا توصیه اهل بیتشو کرده بود که مردم حریم این بزرگواران رعایت کن، گفت خدا هم میخواد این رو، خدا میخواد این رو. اما کاری کردند که زین العابدین علیه السلام وقتی کاروان کربلا برگشت پشت دروازه مدینه، به بشیر فرمود برو مردم رو خبر کن که ما آمدیم. مردم مدینه سراسیم آمدند، زین العابدین علیه السلام آمد، غلامی چارپایه رو گذاشت، حضرت روی چارپایه قرار گرفت. ابتدا وجود ناظرین زین العابدین شروع کرد گریه کردن، صدای زجه و ناله از مردم بلند شد. مدتی حضرت گریست، مردم می گریستن، تا پس از مدتی مقداری که آرامش پیدا کردن حضرت سخنانی فرمود. یک جمله از فرمایشون حضرت این بود: مردم به طور خلاصه من به شما بگم با ما چه کردن. اگر پیغمبر خدا به جای اینکه سفارش ما رو کرده بود، به جای این سفارش ها دستور داده بود به ما خاندان ظلم کنن، به ما خاندان ستم کنن، بدانید بیش از آن چه با ما کردن دیگه نمیشد رفتار. کاری کردن کربلا که زینب کبرا وقتی بالای بلندی نگاه میکرد دید دور بدن برادرش رو یه عده نانجیب گرفتن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب، یه عدهی که حربه شمشیر داشتن با شمشیر، یه عدهی که نیزه در دست داشتن با نیزه، یه عده‌ای هم که هیچ حربه‌ای در دست نداشتند با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا جسارت می‌کردند. زینب کبرا اونجا بود که دست‌های خودش رو بر سر بنهد، فریاد بزند وا محمدا وا علی صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان. صلوات الله.